اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله از شلات علی رسول الله و علی آله آل الله تاسیه ما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. من فایده که دیروز گفتم نمیدونم ارسال کردن به ایمیل دوستان یا هنوز ارسال نکردن، من دیشب تنظیم کردم فرستادم، حالا دیگه ما باقی رو دیگه باید دوستان پیگیری کنن که بله، حالا انشاءالله اون رو به حلق الهی دوستان بزرگواری کنن، انشاءالله به یک مقاله خوبی انشاءالله نوشته بشه. ما در رابطه با بحث بدعت که یکی از عواملی است که تکفیر و به دنبال آن قتل مسلمین رو به دنبال داشت شروع کردیم و اقوال وهابیون رو در رابطه با این قضیه نقل شد و به بهانه‌های واهی که برچسب بدعت می‌زنن تمام این موارد عرض شد و سابقه تکفیر و قتل هم ما فهرستی از اینها رو عرض کردیم که انشاءالله بنا شد دوستان این رو به صورت یک مقاله در بیارن. حالا در جواب این برچسب بدعت ما در جواب چند تا نکته داریم. یکی اولا خود معنای لغوی بدعت چیه که لغت نگاران از شیعه و سنی بدعت را چگونه معنا می کنند. بدعت چی اصلا؟ معنای اصطلاحی بدعت. موضوع بعدی اقسام بدعت که آیا می شود بدعت را تقسیم بندی کرد به بدعت حسنه و بدعت سیئه. این هم با توجه به سخن خلیفه دوم هست که نماز تراویح رو وقتی بنیانگذاری کرد برگشت گفت نعمل بدعت و حاضر، چه بدعت خوبی هست. آقایان سخن پیغمبر رو گذاشتن کنار که فرمود کل بدعت زلاله و کل زلالت فی النار. گفتن چون خلیفه دوم گفته نعمل بدعه که این روایت رو عزیزان دارن میبینن که ما روی این روایت خیلی حرف داریم. عبدالرحمن ابن عبدالقاری میگه با عمر ابن الخطاب یکی از شبهای ماه رمضان رفتیم مسجد، دیدیم مردم متفرق هستن، هر کس برای خودش داره نماز نافله میخواند. عمر گفت اینی ارا، رأی من اینه، نظر من اینه، نمیخواد بگه نظر پیغمبر، نظر اسلام ها. خود شارحین روی همین کلمه اینی ارا خیلی حرف دارن، رأی من اینه، اجتهاد من اینه، که اگر همه اینها پشت سر یک امام نماز بخوانند این بهتر هست. بعد عبی ابن کعب را آوردن انداختن جلو و مردم پشت سر رو نماز نافله ماه رمضان رو خواندن. شب بعدی عمر رفت مسجد، دید و ناسو یصلون به صلات قارئهم، عبی ابن کعب جلو افتاده، همه مردم پشت سرش دارن نماز تراویح میخوانن. قال عمر نعم البدعت هاذه، چه بدعت خوبیه. نماز تراویح همون نافله ماه رمضان هست که ماها هم داریم که هر شب از ماه رمضان چند رکعت نماز خوانده میشه به نام نافله ماه رمضان. این آقایان هم در این که نافله ماه رمضان یک امر مستحبی است اجماعی چه شیعه و چه سنی، ولی بس در این است که آیا نماز مستحبی را میشود به جماعت خواند یا نه. این رو فقهای شیعه اجماع دارن بر حرمتش و بر بطلانش که نماز مستحبی را نمی شود به جماعت خواند. آقایان اهل سنت هم برای نقیده هستن، مثلا نافله صبح رو نمیتونن به جماعت بخوانن، نافله ظهر مغرب رو نمیتونن به جماعت بخوانن، نافله شب رو کسی نمیتونه به جماعت بخوانه. در میان این نافله ها، نافله برای شما عرض کنم ماه رمضان به دستور خلیفه دوم استثناء شده. اینا هم خودش اختلاف دارن که آیا 8 رکعت، 12 رکعت، 24 رکعت، 38 رکعت. حالا لازم شد اقوال رو هم من میگم براتون، که خود بدرالدین عینی در عمدت القاری مفصل این اقوال رو آورده. الان هم آیان اهل سنت، مالکی ها یک عددی میخوانن، حنفی ها یک عددی، شافعی ها، حنبلی ها، اینا خود اهل سنت هم در رکعات نماز تراویح اتفاق نظر ندارن. بل این همین هست، همون نافله شبهای ماه رمضان هست. مهم این عبارته، قال عمر نعم البدعت هذه، این چه بدعت خوبیه. اولا اینجا خود شخص خلیفه دوم تعبیر می کند به بدعت، بگین بدعته، و از طرفی هم میگه نعم البدعه، بدعت خوبیه. البته بعدش هم میگه ولتی ینامون انها افضل من الذین یقومون، اونا که تو خونه ها میرن میخوابن افضل است از اونا که میرن مسجد نماز میخوانن. که البته دا آبانده یه چیزی اضافه کردم برای که توضیح کنن کلام خلیفه را. علی حال این روایت 20-10 بخاری هست. روی این قضیه آقایان آمدن برای شما عرض کنم بدعت رو تقسیم بندی کردن، ما یک بدعت حسنه داریم، یک بدعت سیئه داریم. حالا این بدعت حسنه و بدعت سیئه چی هست؟ خودش یک معرکه آراست که انشاءالله این رو من مفصل خدمت عزیزان عرض میکنم، که حتی بسیاری از خود وهابیون هم به صراحت آمدن گفتن ما بدعت حسنه نداریم، چون پیغمبر فرمودی که برای شما عرض کنم کل بدعت زلاله و کل زلالت فی النار. این عبارتی است که همه برای شما عرض کنم نقل کردن، کل بدعت زلاله که در خود صحیح بخاری و مسلم هست و کل زلالت فی النار در سنن نسائی هست. حالا یکی از بحثهایی که باید بشه اقسام بدعت هست، بدعت محمود و بدعت مذموم. بعد از این ما میایم بدعت در قرآن، که اصلا خود آیاتی که در رابطه با بدعت هست روش کار کنیم، که اصلا بدعت از منظر قرآن چیه. بعد میایم برای شما عرض کنم بدعت در سنت، در کتب روایی اهل سنت چه مواردی در رابطه با بدعت دارن، که همین تعبیری را که دارد که کل بدعت زلاله مال صحیح مسلم جلد 3 صفحه 11 هست و کل زلالت فی النار هم در همون سنن نسائی آمده. بعد بدعت در روایات شیعه، خود ائمه علیهم السلام برخوردشون با بدعت و بدعت گذاران چه بوده، و روی این ما وقتی مطرح میشه چند تا نکته هست که ارکان بدعت که به قول بیت القصیر بحث ما هست، که اصلا ارکان بدعت چیه، و با توجه به آنچه که امروز وهابیت مسلمان ها را متهم به بدعت می کنند، آیا این سخن وهابیت با قرآن تطبیق می کند یا خیر، با سنت تطبیق می کند یا خیر. ارکان بدعت که خود علمای اهل سنت هم بر این ارکان بدعت تصریح دارند، سخنان وهابیت تطبیق می کند یا تطبیق نمی کند. و یکی از مهمترین اصلی که ما داریم در پاسخ به این یا وسراهای وهابیت که میخوای آب بخوری آقا بدعته، میخوای نان بخوری آقا بدعته، آقا زنها نباید مثلا شلوار بپوشن، حتی جلوی همین دیشب من پریشب دیدم، یا زن نباید حتی جلوی همسرش هم شلوار بپوشه. چرا؟ چون بدنش نمایان میشه. خب این اشکال نداره، بگی نه عادت میکنه، میره بیرونم میپوشه جلوی نامحرم دیگه. بله، برای شما عرض کنم این که خوردن زلبیا حرام بدعته، چون صحابه زلبیا نمیخوردن. نمیدانم این که برای شما عرض کنم زن رو میفرستن میره بادمجان میخره، خیار میخره، کدو میخره، حرامه، چون اینا همه محرکه. اگرم مرد خرید آورد خونه، نباید مثلا خیار به همون حالتش مثلا در اختیار همسرش قرار بده، باید نباید تیکه تیکه کنه از اون حالتش بیفته. بادمجان که بخواد بده خانمش سرخ کنه، باید اینو تیکه تیکه کنه، خودش پوست بکنه، برای سرخ کردن در اختیار خانم. ببینید شما بازیچه قرار دادن شریعت رو، شریعت رو بازیچه قرار دادن. آنتی که شب میخوابه صبح پا میشه یک فتوا صادر میکنه، نه بازیچه قرار دادن شریعت رو. بحث جهالت نیست، ببینید بحث جهالت نیست. اینها حالا شاید زیر بنای جهالتم باشه، ولی اینها میان برای شما عرض کنم یک طوری میکنن. به قول یکی از این آقایان مراجع ازشون سوال شد که آقا اعلم کیه؟ گفت هر کس شهریه بیشتر بده. الان تو این قضایای وهابیت کی بیشتر طرفدار داره؟ اونی که یه مقداری خلاصه جنجالی حرف بزنه، سر صدا بکنه. خب همین مفتی مصری که این همه بدبخت بیچاره رو بایکوت کردن، قیامت علیهش برپا کردن، آمد یک فتوا داد که آقا مثلا اگر یه خانم اداره میره، جایی میره، رانندش مرده، برای اینکه نشستن در ماشین، نشستن مرد نامحرم، زن نامحرم در یک ماشین خلاف شرعه. فقهای ما فتوا دادن این رو که اگر مثلا یک راننده با یک خانم تنهاست، مثلا مثل شب بین تهران قم، مصداق همون ورود حضور در خانه ایست که در بسته باشد. خود فقهای ما در این فتوا دادن. ولی این آقا گفت اگر چنانچه در روز چیز نمی کنه، اگر روشن باشه برای شما از کنم اطلاق نمیشه. گفت آقا برای این که نشستن زن نامحرم با مرد نامحرم خلاف شرعه، خب این خانم یه پنج مرتبه به این راننده شیر بده، محرمش میشه. به نشستن در داخل ماشین حرامه، ولی این که این خانم به این راننده شیر بده و سینه و در دهن و قرار بگیره غیره، این اشکالی نداره، ولی این بازیچه هست. نه همه گفتن شرط رضا این هست که مکیدن از سینه هست، شرط کردن، وگرنه با ریختن در لیوان، ده لیوان، پنجا لیوان هم شیر بده نمی کنه. خود برای شما عرض کنم مفتی بزرگشون آقای البانی با صداشو داریم اینجا، سوال می کنن، میگه نه حتما باید با مکیدن باشه. و میگن آقا این که خود همین قضیه گناه معصیت، خودش محرکه. میگه نه سینه های خانم ها معمولا نوکش سیاهه، خیلی زیاد محرک نیست. یعنی ببینید شما حساب کنید یک جوان تحصیل کرده، یک جوان مسیحی، یک جوان یهودی، یا یک صهیونیستی که دنبال نقطه ضعف از اسلامه، چه سوء استفاده از این حرفاشون میکنه. یا میگه آه تو یک اداره مثلا 20 تا 30 تا مرد 2 تا 3 تا خانم هستن، خب نامحرمن تو یک اداره میشینن، این خانم ها به نوبت بیان به همه آقایان شیر بدن محرم بشن، خب این همه سر صدا ایجاد کردن محکوم کردن دیر. خب این چیزیست که فتواست که همه بزرگان شما دادن و اومدید از همسر پیغمبر حیا نکردید نسبت دادید که عایشه هر کسی میخواست بره بیاد پیشش و خواهرش میگو برو شیر بده این پسر تو بشه، پسر تو بشه میشه خواهرزاده من، خواهرزاده من محرم بیاد پیش من بره، با سند صحیح هم نقل کردن. ببینید این فتاوایی که امروز اینها دارن صادر میکنن، ببینید فتوا باید یا مستند به کتاب باشه یا مستند به سنت باشه یا مستند به اجماع باشه به قول خودشون. خب اینها به هیچ وجهی نه کتابی هست نه سنتی هست نه اجماعی هست، بله آقا این رأی ما اینه، رأی قیاس هم حاضر نیستن بکنن، قیاس اینست که ما یک مقیسون علیه ثابت داشته باشیم تا یک موردی رو بیاریم یک وجه شبهی بین مقیس و مقیسون علیه داشته باشیم، اینها رو به هم دیگه قیاس کنیم. شما فتاوای اینها که جدیدن آمدن مطرح کردن، اینا به هیچ وجهی ملاک شرعی نداره. بله ببینید اولا بر این که در اونجا اگر سنت ملاک باشه، اگر عایشه عمل کرده دیگر زنان پیغمبر مخالفت کردن، اذا تعارضا تساقطا، درست شد؟ عایشه آمده در اون قضیه کی بود چی از صحابه که برای شما عرض کنم چیز داشت موردی بوده، آنتی که برای شما عرض کنم نقل می کنن چون موردی بوده اینها اشکال بر خود عایشه برای شما عرض کنم مفصل گرفتن. این روایتی که آقایان برای شما عرض کنم نقل می کنن که بله اینا که ما گفتم رضا فقط با مکیدن هست، خود ابن حزم اینها میگه اما صفت الرضا المحرم انما هو ما امتص الرازه، امتص یعنی مکیدن، من فدی المرزعه، از سینه مرزعه به فیه فقط توسط لب باید باشد، دهن باید باشه. فلما من سقا لبن اربعت امرأت فشربه من اناء او حلب فی فیه فبلع و فلان، اینا هیچ کدامش لا یحرم شیئا. ببینید این تعیین روایت اینه، این عزیزان دقت کنن، میگه سهله بنت سهیل برای شما عرض کنم همسر ابو حذیفه، اینها یک پسر خوانده داشتن به نام سالم، سالم پسر خوانده است، سهله زن ابو حذیفه مرده، این که وقتی می آمد خونش می رفت یه مقداری این آقای ابو حذیفه غیرتی بود، بهش بر میخورد که چرا مثلا این جوان به این بزرگی میاد خونه میره. سهله آمد پیش پیغمبر اکرم شکایت کرد، گلایه کرد، میگه اینی عرافی وچه ابی حذیفه من دخول سالم، میگه من میرم که خلاصه وقتی میاد غیرتی میشه، رنگش تغییر پیدا میکنه، ناراحت میشه. پیغمبر فرمود ارزعیه، شیرش بده. قالت و کیف ارزعه و هو رجل کبیر، چطور من شیر بدم، این مرد بزرگیه. فتبسم رسول الله، ما واقعا پناه میبریم به خدا. میگه پیغمبر خندید و گفت من میدانم انه رجل کبیر. یا مثلا در روایت بعدی داره میگه انه ذولهیه، پیغمبر این سالم ریش و پشم داره، من چطور به این شیر بدم؟ حضرت فرمود برو شیر بده، یذهب ما فی وجه ابی حذیفه. وقتی این رو شیر بدی دیگه میشه پسره دیگه، به غیرت آقای ابو حذیفه برای شما عرض کنم بر نمیخوره. میگه من رفتم شیر دادم، بعد برای شما عرض کنم فقالت والله ما عرفت فی وجه ابی حذیفه. دیدم دیگه اون غیرتی هم دیگه نمیشه. و شما حساب این در سه حالشون این را آوردن. البته اینها زنهای دیگری از رسول اکرم کاملا با این کار مخالفت کردند و گفتن که این خلاف است و نادرست هست. نه ببینید عزیز من، ببینید روایت این هست، ان ام سلمه ابا سائر و ازواج النبی ان یدخلن علیهن احدون به تلک رضاعه. دیگر زنان پیغمبر با این کار کاملا 100% مخالفت کردن. ملاحظه می فرمایید، ولی این که هست که برای شما عرض کنم عایشه با سند صحیح نقل کردن. شما ببینید ابن حجر داره میگه فکانت عایشه تأمر بنات اخوتها و بنات اخواتها ان یرزعن من احبت ان یدخل علیها و یراها. عایشه دستور میداد برادر خواهرش، برادرها، فرزندان خواهر و فرزندان برادرش، این که شیر بدهن هر کس را که عایشه دوست داره پیش او رفت آمد کنه، میخواد ببیندش. و این کان کبیرن، اگر چه بزرگم باشه، خمس رضعات، ثم یدخل علیها و اسناده صحیحون، سندم صحیحه. خب ببینید و هو صریحون فایزن بن غالب ورا هازا. میگه این دیگه خیلی صریح هست دیگه، ما بعد از این روایت صریح دیگه چرا بریم دنبال زنونات و شکوکات؟ این عبارتی است که ابن حجر داره.
ابن حجر
ببینید ما این که خیلی از این روایاتی که با عایشه نسبت میدهن عقیدمون اینه، ببینید اینها اولا بنی امیه اینها 21 سال با اسلام جنگیدن، 13 سال در مکه، 8 سال در مدینه، نتونستن اسلام رو از بین ببرن، نسبت به پیغمبر اکرم خطری متوجه نتونستن بکنن. بعد از رسول اکرم شروع کردن نسبت به نبی مکرم ترور شخصیتی کردن، آمدن دیدن خود نبی مکرم رو نمیتونن، آمدن از طریق صحابه یا از طریق همسرانشون بیان چیکار کنن. چون وقتی به همسر یکی شما بد میگید، این در حقیقت خود اون طرف رو داره زیر سوال میبرید. آمدن نسبت به عایشه حالا یا راست یا دروغ یک سری حرفای رو نسبت دادن. مثلا شما در صحیح مسلم هست، زنهای جوان میان منزل عایشه شب میخوابن، صبح مختلف میشن میرن بیرون. ببینید چیزی هم نمیگه رابطه داشت یا نداشت ها، بین با که شیطنتی این روایت ها جعل شده. میگه یک دختر به قول خودشون 18 ساله، ده ما قبول نداریم این رو، ما عقیده من برای که پیغمبر از دنیا رفت عایشه نزدیک 30 سالش بود. خودشون میگن یک زن برای شما از کنم بیوه 18 ساله توی یک خونه تنها، شبم برای شما از کنم مردان جوان میان اونجا مهمان میشن و صبح بخواد بره بیرون میگه من محتلم شدم رفتم بیرون، شلوارم برای شما عرض کنم عوض میخوام آلوده به منی شده بود، داشتم پاک میکردم، داشتم میشستم. خب ببینید یک دفعه این است که میاد یک نسبت نادرست مستقیم میبنده. خب این رو کسی باور نمیکنه. میان به صورت غیر مستقیم یک مسائل رو مطرح میکنن. شما ببینید در خود صحیح مسلم و در دیگر صحاحشون همین قضیه با چه آب تابیه. شما اگر این رو برید بالای منبر بگید کفر و ارتداد شما رو ثابت میکنن که شما به همسر پیغمبر توهین کردید. میگیم بابا مسلم آورده، میگه غلط کرده آورده، مسلم که معصوم نبوده. ببینید یا شما ببینید روایاتی که از قول عایشه نقل شده، آیا من بارها تو شبکه گفتم آیا حاضرن این مولوی ها، این ماموستاها، این مفتی ها همسرانشون بیان تو شبکه های ماهواره‌ای مثل عایشه به مسائل زن شوهر سوال کنن جواب بدن؟ از عایشه سوال میکنن اگر مرد با زنش همبستر بشه و انزال نشه حکمش چیه؟ ببینید با چه شیطنتی این قضایا رو مطرح میکنن. عایشه میگه من عذر میخوام، مردایی که پیر میشن دیگه خیلی زیاد، یعنی خیلی فشردهش روشنش نعوذ ندارم، میان همبستر میشن دیگه خیلی زیاد قدرت مردانگی ندارن، انزال صورت نمیگیره. پیغمبر که پیر شده بود با من این کار رو میکرد، انزال صورت نمیگیره، هر دو میرفتیم گست میکردیم. ببینید این بدترین راه توهین به نبی مکرمه، بدترین راه ترور شخصیت رسول اکرمه. خب شما ببینید همین آیات شیطانی غیر از همین روایت ها چیز دیگری هم آورده بود تو کتاب سلمان رشدی، حالا ترجمه شده دیگه. شما نگاه کنید از اول تا آخر این کتاب مستندات این آیات شیطانی همین روایات است که در صحیح بخاری مسلم و دیگر صحاح آقایان اومده. خب بابا بابات خوب، ننت خوب، حکم شرعی رو گفتی، اینکه پیغمبر پیر شده بود نمیدونم نعوذ نداشت با من هم بستر میشد انزال نمیشد ما میرفتیم گست میکردیم، آیا زنهای شما برن همچه مطالبی رو بگن تو دهنشون میزنید یا نمیزنید؟ حتی حاضر نمیشید یک زن اگر اینطور مسائل زناشوییتون رو برای مطرح کنه با او زندگی کنید، طلاقش میدید؟ اون وقت نسبت به همسر پیغمبر اون رو با آبتاب تو سراهایتون آوردید. شما از عایشه سوال میکنن گست چطوریه؟ مرد نامحرم اونجا وایستاده شروع میکنه گست کردن، سر اینطوری گست میدن، بدن راست اینطوری گست میدن، چپ اینطوری گست میدن. خب آقای بینباد تو حاضری زنت همچه کاری بکنه برای دیگران؟ بابا برای دیگران نه، برای فرزندت، بچه هات میخوان گست جنابت یاد بگیرن، حاضر هستی آقای بینباد، آقای آل شیخ، همسر مکرمه سرکار عالی بیاد گسل جنابت را عملا به فرزندانش آموزش بده؟ تو که اینقدر غیرت به همسر خودت داری چرا به همسر پیغمبر غیرت از دست دادی؟ آیا این عین بی‌غیرتی نیست که انسان بیاد برای همسر خودش چیزی را انتخاب نکند و همین را برای همسر پیغمبر بخواد انتخاب بکنه؟ ما بارها گفتیم اینها یا دسیسه یهود بوده این روایت ها جعل شده، یا دسیسه بنی امیه بوده، یا هر دو با هم بودن این قضایا را مطرح کردن. من که به نوبه خودم نسبت به خود عایشه من مستبعد میدانم، یعنی یک آدم عاقل هم که کاری نمی کند که بیاد
یعنی این فتاوایی که از عایشه نقل میکنن واقعا افتضاحه. یک مورد، دو مورد، سه مورد، ده مورد نیست. حالا یا این رو تحریک کردن، دست انداختن که من خیلی مستبعد میدانم این رو، یا نه یهود و بنی امیه دست به دست هم دادن این مطالب رو از قول عایشه نقل کردن. در کتاب هم آمده یک نفرم نیست که واقعا غیرت اسلامی و شرعی داشته باشه بیاد مردانه بگه این روایات جعلیه، اینها دون شأن پیغمبره، دون شأن همسر پیغمبره. بله، هیچ کدام نیست، فقط در حد عایشه بوده، نه حفصه، نه ام سلمه، نه ام حبیبه. ام حبیبه خواهر معاویه است دیگه، هیچی نتونستن نقل کنن نسبت به هیچ کدام از همسران پیغمبر. خب اینا با پیغمبر بودن دیگه، یا بعضی هاشون بیشتر بودن، بعضی ها کمتر. به پیغمبر هم طوری نبود که مثلا بیاد دو شب سه شب پیش عایشه بماند، مثلا نیم شب بره پیش ام سلمه و ام حبیبه بماند، تقسیم میکرد شبهاش رو، از نه شب یک شب پیش عایشه بوده. بله، ببینید دیگه، حالا هر شدم اون یه بحث دیگری که چرا اینها از میان همسران پیغمبر آمدن عایشه رو در اینجا انتخاب کردن، این یه بحث جداییه. این اولا از همشون جوانتر بوده، از همش خوش استعدادتر بوده، از همشون تو مجتمع بیشتر حاضر بوده، برای بیان بیشتری داشته، حضور بیشتری در اجتماع داشته. بله، خب حفصه هم دختر عمره، فرقی نمی کنن. و اینکه دختر ابوبکر بودن ملاک نیست، دختر عمر هم هست، ولی نتونستن ازش سوء استفاده کنن. ولی این که خب ایشون یه مقدار خیلی زبر زرنگ و زباندان بوده و زباندار بوده، تو مجتمع او حرف میزده، صحبت میکرده، سخنرانی میکرده، مسئله بیان میکرده. خب الان شما بینید از تمام زنان پیغمبر شما جمع کنید، از مجموع زنهای پیغمبر خطا روایت ندارن، ولی از عایشه به تنهایی 2800 روایت نقل کردن. حالا از این سوال کنم، این 2800 روایت رو کی عایشه از پیغمبر شنیده؟ نه این است که از 9 شب یک شب با پیغمبر بوده و پیغمبرم برای استراحت می رفتن اونجا. چطور شد برای شما اصلا شما بیایید این سال دوم هجری ازدواج کرده، سال 11 یعنی 10 در حقیقت پیغمبر از دنیا رفته، 8 مجموعاً با رسول اکرم بوده. شما ببینید از هر 9 شب یک شب پیش عایشه بوده، ببینید 1/9 8 چقدر میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.